الله الرحمن الرحیم. از حضور در محضر دوستان خرسندم و به همه خانم ها و آقایان سلام عرض می کنم و درود می فرستم. سلسله بحث های ما در باب اخلاق عارفان و اخیراً در باب نسبت عشق و اخلاق بود. از این وادی بیرون نمی رویم، اما امروز به خاطر مناسبت مهمی که دارد قدری از بحث مربوط مستقیم به آن فاصله می گیریم و عنوان تازه‌ای رو برای بحث خود برمی گذینیم. چنان که دوستان گرامی اطلاع دارند، روزی که اکنون در او هستیم سال روز وفات پیامبر بزرگوار اسلام است و همه جهان اسلام در این سوگ بزرگ عزادارند. دینی که ما نسبت به این شخصیت جلیل داریم اقتضا می کند که ساعتی رو درباره رسالت پیامبری، معنای نبوت، اون هم خصوصا از زبان مولانا سپری کنیم و نظر او رو درباره این مقوله فربه و فراخ بشنویم و بدانیم. مولانا از سلسله عارفان است و عرفان قطعا یکی از اصول تعلیمات همه پیامبران رو تشکیل می دهد. پیامبران مخاطبهای متنوع داشتند و به تعبیر مولانا یک خانباشی، یک میهماندار کامل بودند برای همه مردم، از همه اصناف و طبقات غذا فراهم می آوردند و اون چرا که مزاجشان و هاضمه عقلشان می طلبید و می فهمید در اختیارشان قرار می دادند. عامه مردم از پیامبران نقش یک قانونگذار، یک مصلح اجتماعی رو دریافت می کنند. اونها آمدند تا نیک و بد رو به مردم بیاموزند و خدا رو در چهره یک قانونگذار نسبتاً سختگیر و مراقب معرفی کنند تا مردم از قوانین او و مقررات او تخلف و تخطی نکنند. دانشمندان پیامبران رو در چهره عالمانی می‌بینند که به آنها خبرهای دقیق از رازهای نهانی عالم می‌دهند. دریچه‌هایی و آفاقی از معنا رو به روی عالمان می گشایند که آنها با عقل خود و با حواس خود به آنها راه پیدا نمی کنند. ارتباطی که این رازدانان با رازهای ماورای عالم دارند ارتباط ویژه‌ای است که در اختیار دیگران نیست و به همین سبب آنها منبع اطلاعاتی هستند که از جای دیگر قابل دریافت کردن و دانستن نیست. اما عارفان پیامبران رو در چهره مردان، آدمیان عاشق و بختیاری می دانند که خداوند با آنها سر ویژه‌ای داشته است و در دل آنها راز خاصی رو نهاده است و با آنها رابطه دوستانه عاشقانه مخصوصی گرفته است و آنها رو در جایگاه خاصی نشانده است و دست نوازشی بر سر آنها نهاده و دلی آکنده از محبت به آنها داده که برای همیشه مایه قبطه همه عالمیان است و به همین سبب عارفان در پیامبران رفتار عاشقانه ای رو میبینند که عالمان نمیبینند، عامیان نمیبینند. اینها همه متاعهایی است، تحفه‌هایی است، گوهرهایی است، بضاعت‌هایی است که پیامبران در اختیار آدمیان نهادند و هر کسی به اندازه استعداد و ظرفیت خود از آنها بهره جسته است. کسی چون مولوی و عارفانی از قبیل او و در مرتبه او البته به پیامبر به صورت سلحلقه عارفان و رازدانان و عاشقان می نگریستند، گرچه که حفظ مراتب می کردند، همه تعلیمات او رو محترم می داشتند و همگان رو به تبعیت از اون تعلیمات فرا می خواندند، اما خودشان در پیامبران چیز دیگری می دیدند، چیز دیگری می خواندند و با اونها رابطه ولایتی برقرار می کردند که این رابطه پربهجت ولایت برای همه کس و در خور همه کس نبود. لذا شنیدن داستان نبوت از زبان کسی چون مولانا انصافا شنیدنی است. مولوی فرصتی را از دست نمی دهد برای اینکه در باب پیامبر اسلام یا پیامبران دیگر سخن بگوید. آدمی وقتی به چیزی علاقه دارد، دلبستگی دارد، هر بهانه‌ای رو که به دست می آورد اون رو خرج سخن گفتن از محبوب خود می کند. غزل بسیار لطیفی دارد مولانا که می گوید که همه حدیث تو گویم چو لب فراز کنم، همه جمال تو بینم چو دیده باز کنم. هزار گونه بلنگم به هر رهم که برند، رهی که آن به سوی توست ترک تاز کنم. حرام دارم از دیگران سخن گفتن، و چون حدیث تو آید سخن دراز کنم. در باب دیگران ملالت آور است سخن گفتن، اما در باب کسی که آدمی او رو دوست می دارد، شنیدن نام او، بر زبان آوردن نام او به آدمی هیجان و بهجت می بخشد. چنین است مولانا و نگاه فوق العاده محترمانه او به پیامبر و نگاه دوست دارانه او نسبت به این شخصیت جلیل. در حکایات از احوال مولانا نوشتند که وقتی که صدای مؤذن به گوش او می رسید و نام پیامبر بر زبان مؤذن جاری می شد، مولوی از جا بر می خواست و همواره این نیم بیت رو با خود تکرار می کرد: نامت بماند تا ابد ای جان ما روشن به تو. روشنی جان خود رو از او می دید و از او می خواست و همواره این خطاب رو با پیامبری که نزد او هرگز غائب نبود و بلکه همیشه حاضر بود در میان می نهاد. کسی که وقتی با حسام الدین اون گونه سخن می گوید، شما باید حساب کنید که با پیامبر اگر می بود و اگر می توانست چگونه سخن می گفت. لطیف ترین، عاشقانه ترین، دل سپرده ترین خطابها در مثنوی نسبت به حسام الدین است که معشوق و محبوب حاضر مخاطب او بود. تو به نادر آمدی در جان و دل، ای دل و جان از قدوم تو خجل. گرد این بام و کبوتر خانه من، چون کبوتر پر زنم مستان من. جبرئیل عشقم و صدرم توی، من سقیمم عیسی مریم توی. با تو ما چون رز به تابستان خوشیم، حکم داری هین بکش تا می کشیم. هین بکش این کاروان را تا به حج، ای امیر صبر و مفتاح الفرج. در دل کوه لعلها دلال توست، باغها از خنده مالامال توست. این خطابها رو مولانا به شاگرد خود به حسام الدین کرده است. چرا این خطابها رو به او می کرد؟ یک عارف همیشه در جزء کل رو می بیند، همیشه در یک مصداق کوچک اون مصداق اتم و بزرگ رو مشاهده می کند. داستان زیبایی در دفتر سوم مثنوی هست، داستان دقوقی، عارفی که ما نامونشان چندانی هم از او نمی دانیم، اما مولوی داستان بسیار عظیمی رو در مثنوی به نام او پرداخته است. دقوقی به دنبال اهل دلی میگشت، از خداوند میخواست که ولی از اولیاء خود رو به او معرفی کند. خداوند به او گفت تو که با مایی، من که با تو هم، تو محبوب بیکرانی مثل من رو داری، دیگه چرا به دنبال یک انسان میگردی تا با او نرد عشق ببازی؟ چرا به دنبال یک ولی بشری میگردی وقتی که سرحلقه همه اولیا، محبوب همه اولیا که خداوند باشد با توست و دست دوستی و محبت به تو داده است؟ پاسخی که دقوقی به خداوند میداد و مولانا از زبان او بیان میکند در حقیقت پاسخ سؤال مقدری است که ممکن بود کسانی با مولوی در میان بگذارند. تو که در حضور اولیاء بزرگ خدا چون پیامبران نشسته ای، تو که ارتباط ویژه با خود خداوند داری، چرا به دنبال کسی چون حسام الدین می روی؟ چرا با او دست محبت داده ای و با او نرد عاشقی می بازی؟ پاسخ دقوقی این بود، گفت در میان بحر اگر بنشستم، هم در آب سبو هم بستم، همچو داوودم 90 نعجه مراست، تم در نعجه حریف هم بخواست. آه سری هست اینجا بس نهان، که سوی خضری شود موسی روان. خیلی حرف مهم و عمیقی است اونچه که مولوی در اینجا آورده است. فراتر می رود از پاسخی که به اون سؤال مقدر بخواهد بدهد، گرچه اون سؤال هم و پاسخ هم در بطن این سخن هست. قصه موسی و خضر رو می دانید، اونچنان که در قرآن آمده است. موسی و خضر روان شدند و داستانها داشتند و ماجراها بر سر اونها گذشت. همیشه این سؤال برای پاره از مفسران مطرح بوده است که موسی با اون عظمت پیامبری چرا به دنبال خضر روان شد و چرا از او مدد خواست و چرا با برتر از خود ننشست، با کسی فروتر از خود نشست. مولوی همین داستان را هم در این جا و در این متن آورده است. میگوید من حتی اگر در میان دریا نشسته باشم، اما در بیرون دریا یک سبوی آب باشد، در اون سبو هم طمع میکنم، طالب اون سبو هم هستم. این طمع عاشقانه مذموم نیست، ممدوح است. طمع در غیر عاشقی مذموم است. گفت چون طمع خواهد ز من سلطان دین، خاک بر فرق قناعت بعد از این. قناعت ورزیدن در سلوک عاشقی نامطلوب است، در آنجا فزون خواهی امر مطلوب و ممدوحی است. در میان بحر اگر بنشستم، تم در آب سبو هم بستم، همچو داوودم 90 نعجه مراست، تم در نعجه حریف هم بخواست. مولانا در حضور پیامبر بود و هنگامی که از او سخن میگوید یا با او سخن میگوید، این حضور رو و حاضر بودن در محضر اون بزرگوار رو به نیکی حکایت میکند. احترام فوق‌العاده‌ای که این مرد برای پیامبر قائل بود در تعبیراتی که از پیامبر به کار میبرد کاملا آشکار است. تعبیر سلطان البشر در مثنوی برای هیچ کسی نیامده است جز برای شخص پیامبر. اکثر اهل جنت البلهی پدر این زین سبب فرمود سلطان البشر. در دو مقوله در مثنوی و همچنین در دیوان شمس از پیامبر اسلام به شخص و از پیامبری به معنای عمومی و غیر شخصی سخن گفته شده است که به هر دو باید در اینجا در حد فرصت و امکان اشاره کنیم. اما در باب پیامبری، پیامبری برای کسی چون مولوی چنان که گفتم مقامی بود که در اصل نوعی رازدانی بود به علاوه مأموریتی که این رازدانان پیدا می کردند تا به میان مردم درآیند و پاره ای از اسرار رو به زبان ساده تر، مردمی تر، عامیانه تر با مردم در میان بگذارند و رسالت دیگر آنها این بود که طبیبانه و مهربانانه در مردم نظر کنند. تعبیر طبابت یا پزشکی در کلمات بسیاری از بزرگان ما و عارفان ما به کار رفته است. مولوی هم در این باب سخنان خود رو گفته است. همچنان که می دانید کسی چون مولوی آشنایی هایی به طب هم داشت و به همین سبب اینجا و اونجا از اشارات به مسائل طبی دیوان او و کلمات او خالی نیست. حکیمیم خبیریم ز بغداد رسیدیم، بسی علتیان را ز غم باز خریدیم، طبیبان فصیحیم که شاگرد مسیحیم، 200 مرده گرفتیم و ز غم باز رهیدیم، طبیبان الهیم و ز کس مزد نخواهیم، که ما پاک روانیم نتما و پلیدیم. و پندار که این نیز حلیل است و بلیل است، که این کهنه عقاقیر ز فردوس کشیدیم. داروهای ما داروهای آسمانی است و کار ما زنده کردن مردگان است و شفا دادن بیماران. دشواری کار پیامبران همینجا بود که کسانی که مخاطب آنها بودند باور نمی کردند که بیمارند و به همین سبب تن به درمان نمی دادند. کار پزشکان وقتی آسان است که بیمارشان بپذیرد که بیمار است و در آن صورت تن به درمان، تن به دارو کردن می دهد. پیامبران اولین مشکلی که با بیماران خود داشتند این بود که به آنها نفهیم کنند، آنها را قانع کنند که بیمارند و محتاج طبیبند. طبیبانی که داروهای معمولی و معتاد ندارند بلکه به تعبیر مولانا عقاقیر خود را از فردوس می آورند، داروهای خود را از آسمان می آورند. در تعبیرات امیرالمؤمنین هم این نکته آمده است. آن طبیبان را بود بولی دلیل، وین دلیل ما بود وحی جلیل. آن طبیبان طبیعت دیگرند، که به دل از راه نبضی بنگرند. ما به دل بیواسطه خوش بنگریم، که از فراست ما به عالی منظریم. میگوید طبیبان دیگر طبیبان طبیعت هم، طبیبانی که حاجت به جهاز، به ماشین